بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا در ایالت پنسیلوانیا، هیلری کلینتون بر باراک اوباما پیروز شد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار می شود. ارتش عراق به فرماندهان سپاه مهدی در بصره 24 ساعت فرصت داد تا تسلیم شوند. ساعت 14. بعد از ظهر شما بخیر شنونده عزیز. مشروع تازه ترین خبرهای جهان را من امیر زمانی فر از رادیو فردا با آگاهیتان می رسانم. هیلری کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد به پیروزی رسید. این انتخابات بخشی مهم از رشته انتخاباتی است که تیانها نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا تعیین می شود. از 99% آرای شماره شده، هیلری کلینتون 55% آرا و باراک اوباما رقیب او 45% آرا را به دست آوردند. برای تعیین نامزد حزب دموکرات هنوز 9 انتخابات مقدماتی دیگر باقی است. این انتخابات در 3 ژوئن پایان می‌یابد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آینده برگزار می‌شود. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 6 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. در این دوره تکلیف 81 کرسی باقی مانده از 297 کرسی روشن خواهد شد. در دور اول انتخابات از مجموع 30 نماینده تهران 19 نفر به مجلس راه یافتند که همگی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان بودند. شورای نگهبان صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای جناح موسوم به اصلاح طلب را رد کرده است و اکثر نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی در دور اول از جناح موسوم به اصولگرا هستند. در عراق فرمانده ارتش عراق در بصره به رهبران سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر 24 ساعت مهلت داد تا تسلیم شوند. ژنرال الفرجی فرمانده ارتش عراق در بصره میگوید این استان اکنون کاملا زیر کنترل دولت است و او مجوز بازداشت 81 تن از جمله رهبران ارشد ارتش مهدی را دارد. و به بخش گزارش‌های خبری امروز می‌رسیم. اتم اکسترو اکسپورت، شرکت دولتی روسیه که مسئولیت ساخت نیروگاه بوشهر، ببخشید نیروگاه هسته‌ای بوشهر را دارد، جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که با علم و عمد می‌کوشد تا از رسیدن محموله‌های لازم به آن نیروگاه جلوگیری کند. این اتهام در حالی به دولت باکو ایراد می شود که جمهوری آذربایجان نزدیک به 26 روز پیش محموله ای را که روسیه روانه ایران کرده بود توقیف کرده است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
به گفته مسئولان دولتی جمهوری آذربایجان این 1 یا 2 کامیون حامل ابزارهای ویژه عایق حرارت را که شرکت دولتی اتم استرو اکسپورت روسیه روانه ایران کرده بود، ماموران گمرک در شهر مرزی آستارا روز 29 مارس گذشته توقیف کردند. مسئولان جمهوری اسلامی تا ساعت مخابره این گزارش هنوز واکنشی به توقیف 1 یا 2 کامیون یاد شده نشان ندادند. یکی از مسئولان بلندپایه گمرک جمهوری آذربایجان میگوید ترخیص این ابزار که ارزش آنها 171 هزار دلار است به جواز ویژه دولت در باکو نیاز دارد. از سوی دیگر ایرینا یسپووا سخنگوی شرکت اتم استرو اکسپورت توقیف محموله یاد شده را بهت‌انگیز خوانده و گفته است که جمهوری آذربایجان هیچ گونه درخواستی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این محموله رهسپار ایران به مسکو نفرستاده است. خانم یسپووا بدون عرضه اطلاعات بیشتر درباره کاربرد دقیق ابزار توقیف شده یادآوری کرده که این نخستین باری بوده که شرکت اتم استرو اکسپورت محموله ای را از راه جمهوری آذربایجان روانه ایران می کرده است. سخنگوی این شرکت می افزاید محموله یاد شده را ماموران جمهوری آذربایجان به دقت بازرسی کرده بودند و در نتیجه اتم استرو اکسپورت اصلا درک نمی کند که چرا این محموله در آستارا توقیف شده است. خانم یسپووا توقیف این محموله روانی ایران را تلاش با علم و عمد جمهوری آذربایجان در راه جلوگیری از رسیدن آن به نیروگاه هسته‌ای بوشهر دانسته است. از سوی دیگر خزر ابراهیم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید دولت باکو پس از متوقف کردن 1 یا 2 کامیون رهسپار ایران بیدرنگ از مسکو خواست که اطلاعات بیشتری درباره محموله توقیف شده ارائه دهد. به گفته ای آقای ابراهیم، اینکه اتم استرایکسپورت میگوید هیچ گونه درخواستی برای کسب اطلاعات درباره محموله توقیف شده در آستارا دریافت نکرده حیرت انگیز است. جمهوری اسلامی برای احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر متعهد پرداخت 1 میلیارد دلار به روسیه شده، اما گشایش این نیروگاه پی در پی به تأخیر افتاده است.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران برای ناهید جعفری، فعال جنبش زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا، حکم 6 ماه حبس تعلیقی و 10 ضربه شلاق را صادر کرده است. اتهام خانم جعفری، اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب عنوان شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
دادگاه انقلاب تهران ناهید جعفری، عضو مرکز فرهنگی زنان و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را به دلیل حضور در مقابل دادگاه انقلاب و اعتراض به محاکمه 5 تن از فعالان جنبش زنان در تاریخ 13 اسفند ماه 1385 به 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال و 10 ضربه شلاق محکوم کرده است. مشابه این حکم هفته گذشته برای نسرین افضلی و پیش از آن برای مینو مرتضی لنگرودی و احترام شادفر که هر سه آنها نیز از فعالان جنبش زنان هستند و در تجمع مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند هم صادر شده است. زهرا ارزنی، وکیل ناهید جعفری، به یکی از سایت‌های خبری زنان تغییر برای برابری گفته است صدور حکم شلاق برای این فعال اجتماعی نوعی تحقیر و توهین به فعالان اجتماعی و فعالیت اجتماعی است. ناهید جعفری، فعال جنبش زنان، میگوید که این حکم ناعادلانه است و به آن اعتراض خواهد کرد.
جنبش زنان تمام کاراش، تمام خواستهاش و حتی این طرح اخیری هم که جنبش زنان داره روش کار میکنه، طرح کمپین 1 میلیون امضا، واقعا یه طرح چهره به چهره است و کاملا مسالمت آمیزه. اصلا به نظر من جرمی نیست. تازه من فکر میکنم باید از افرادی هم که توی این طرح شرکت میکنن و کار میکنن تشکر و قدردانی بشه ازش، یا این که زندان برن یا ضرب و شتمی انجام بشه روشون. واقعا
حضور زنان در مقابل دادگاه انقلاب 2 سال قبل با حمله نیروهای پلیس و ضرب و شتم زنان همراه بود و ناهید جعفری از جمله زنانی بود که در این تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از نیروهای انتظامی به دادگاه شکایت کرد. صدور حکم زندان و شلاق برای او در حالی است که هنوز به پرونده شکایت او رسیدگی نشده است. ناهید جعفری:
من اون موقع خیلی ضربه بدی به من زدن و من لثه هام خونریزی کرد، نام لغو شد. حتی از نظر شنوایی من تا یه مدتی شنواییم هم مشکل داشت. واقعا خیلی صدمه بدی دیده بودم ولی تا آن جوابی به من ندادن و میگن دیگه هنوز ضارب شناسایی نشده.
اواخر هفته گذشته دادگاه انقلاب برای نسرین افضلی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، نیز به اتهامی مشابه حکمی مشابه، یعنی 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق صادر کرد. نسرین افضلی در واکنش به این حکم میگوید به نظر میرسد که دفاع از حقوق بشر در ایران مجازات دارد.
اساسا واقعا باید سوال کنم که آیا اصولا باید کسی رو که کسانی رو که در واقع دارن با روابط کاملا مسلمت آمیز داره تعصب کاملا جرم‌آمیز و با روابط مدنی انسان در واقع حقوق بشر رو احیا کنن، حقوق بشر رعایت بشه برای زنان، آیا اصولا باید مجازات بشن؟
سرکوب فعالان جنبش زنان که بر اساس گزارش‌ها و اخبار موجود در 1 سال گذشته روندی فزاینده داشته است، به گفته مدافعان حقوق زنان به دلیل نگرانی حکومت از گسترش جنبش زنان و در نتیجه آن عمومی شدن خواستهای زنان و فعالان اجتماعی در ایران است. مهرانگیز کار، نویسنده و حقوقدان:
اینجور محاکمات غیر منصفانه، اینجور آراء غیر قانونی که مخصوصا تعلیق هم بهش میزنن، فقط وسیله و ابزاری برای ساکت نگه داشتن و برای متلاشی کردن و منهدم کردن جنبش های اجتماعی. برای اینکه اون شخصی که یک حکمی مانند این حکم بالای سرش هست، حتی با عنوان تعلیق، همواره باید مواظب به همه حرکات رفتار خودش گذاشته که مبادا از باب این تکرار کرده اون رفتار رو گرفتار بشه و وقتی گرفتار شد مطابق قانون باید این یک مجازات رو هم متحمل بشه، یعنی جمع بشه به مجازات بعدی. پس این همه ابزارهای سرکوبه و باید بگم که جای تأسف داره که نهادهای قضایی در ایران اینها قانون رو ابزار دست خواسته های سیاسی خود.
صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان جنبش زنان در حالی انجام می‌گیرد که سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند از بازداشت فعالان زن جلوگیری کند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد و یک گزارش فرهنگی هنری. جشنواره جهانی فیلمسازان زن در آلمان از امروز فعالیت 5 روزه خود را در شهر کلن در آلمان آغاز کرده است. در این جشنواره 92 فیلم سینمایی، مستند، تجربی و کارتون از 30 کشور جهان شرکت دارند. در جشنواره امسال اگرچه از فیلمسازان زن در داخل ایران خبری نیست، ولی با این حال آثار مستند 2 فیلمساز زن ایرانی با نامهای سپیده فارسی و آتوسا قیاس‌آبادی که به ترتیب در فرانسه و هلند زندگی می‌کنند به نمایش درمی‌آید. جزئیات بیشتر درباره این جشنواره زنانه در گزارش شهرام میریان.
فستیوال امسال نگاه اصلی خود را به نمایش و معرفی آثار فیلمسازان زن در چین معطوف کرده است. 2 سال پیش مشکلات و دشواری‌های فیلمسازان زن در ایران بحث محوری این فستیوال بود و ضمن نمایش فیلم آتش‌بس ساخته تهمینه میلانی این فیلمساز به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران هم در این جشنواره حضور داشت. در جشنواره امسال که از روز چهارشنبه در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرده 92 فیلم از فیلمسازان زن در 30 کشور جهان بر پرده چند سینمای وابسته به این فستیوال می‌نشیند. تمام گردانندگان فستیوال جهانی فیلمسازان زن همان گونه که از نامش پیداست زنانند و خانم اشتفانی گرتز یکی از دست اندرکاران در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به برنامه اصلی جشنواره امسال که همانا نمایش فیلم‌های گوناگونی از چین است می‌پردازد و می‌گوید این برنامه خود از 12 بخش تشکیل شده و الی بر نمایش فیلم سخنرانی و نشست‌های بحث و گفتگو هم برپا می‌شود. تا زیر گذر تصویری از فعالیت زنان فیلمساز در چین از 10 سال پیش به این سو ارائه شود.
Filme von chinesischen Regisseurinnen präsentieren. Es gibt dazu Wortveranstaltungen, Diskussionen und Vortrag.
در جشنواره جهانی فیلمسازان زن در آلمان این بار فیلمی از داخل ایران برای نمایش و شرکت در مسابقه انتخاب نشده. با این حال اما 2 اثر مستند از 2 فیلمساز زن ایرانی که در فرانسه و هلند به سر می‌برند در بخش پانوراما و یا چشم‌انداز فستیوال به نمایش در می‌آید. این 2 فیلم عبارتند از هرات ساخته سپیده فارسی و ملک 1000 متر مربعی من اثر آتوسا قیاس‌آبادی که اولی در فرانسه و دومی در هلند به سر می‌برد. سوای بخش‌های مسابقه، پانوراما، سینمای کشورهای دیگر، فیلم‌های کوتاه و بلند، فیلم‌های تجربی و کارتون، جشنواره جهانی زنان فیلمساز در شهرهای دورتموند و کلن دارای بخش دیگری هم هست که نگاه دیگر نام دارد. در این بخش آثار فیلمسازان زن همجنسگرا به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می
شنوید. و تعدادی از شنوندگان رادیو فردا نیز از طریق ارسال SMS نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف روز که به خصوص بیشتر در مورد گرانی هست در ایران با ما در میون گذاشتن. از جمله وحید 23 ساله برای ما می نویسه در ایران برای معلمان و فرهنگیان اصلا ارزشی قائل نمی شوند و اینها با این دستمزد پایین و گرانی شدید به سختی زندگی می کنند. می خواستم از زحمات شما کارکنان رادیو فردا تشکر کنم. باز هم شما یه روحیه‌ای به ما می دید. ممنون از این شنونده. شنونده دیگری هم می نویسند وضعیت اقتصادی در ایران به قدری بد است که 90% مردم به گفته این شنونده البته افسردگی گرفتند. 20% افزایش حقوق داشتیم ولی قیمت اجناس و خانه 50% افزایش داشته است. شنونده دیگری هم می نویسند با این وضع بد اقتصادی در ایران همگی مردم ایران حتی حزب اللهی ها هم آرزو دارند که یک رضا شاه دیگر در ایران ظهور کند. فاصله شهر من تا تهران 130 کیلومتر است و و در اینجا بیکاری و گرانی بیداد می کند. وای به حال شهرهای مرزی ایران.